بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، مسألتون لابد من اختبار طعم و لون و رائحه فی ما یختلف و قیمته باختلاف ذالک کما فی کل وصف یکون و کذالک از لا فرق فی توقف رفع القرار علی العلم بین هذه الاوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل والوزن والعد و یغن الوصف عن الاختبار فی ما ینضبط من الاوصاف دون ما لا ینضبط کمقدار طعم و رائحت و لون و کیفیاتها فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك النه من الوصف مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل الأعمى لؤلؤة فبيع منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف و کزل کلامو فی طعم و رائحه لمن کان مسلوب از زائقت و شامه نه لولم یرد من اختبار الاوصاف الا استعلام صحته و فساده جاز شراءها به وصف صحه کما فی دبس و دهن مثلا فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما بخلاف بعض انواع الفواكه و الروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها و رائحتها ولا يقصد من اختبار اوصافها ملاحظة صحتها و فسادها و اطلاق و کلمات الاصحاب. بحث در شرایط عوضین بود. از جمله شرایطی که برای عوضین ذکر شد فرمودن سمن و مسمن هر دو باید معلوم باشند، باید مشخص باشند، خصوصا در اون جهاتی که با اختلاف اون جهات قیمت متفاوت می شود. اگر بعض از اوصاف و خصوصیات در قیمت مدخلیت داشتن حتما باید اون اوصاف مشخص و معین باشه. مثلا اگر چیزی را بخرد یا بفروشد به طوری که طعمش مطلوب باشه یا لون و رنگش مطبوع باشه یا رائحه و بوی او مطلوب باشه و این طعم و لون و رائحه جوری است که اگر متفاوت شد قیمت هم به واسطه اونها متفاوت می شود، اینها رو حتما باید قبل از خرید امتحان بکنن ببینن مثلا لونش چجوری است یا رائحهش به چه کیفیته یا طعمش در چه حد شیرینه یا لب ترش است و امثال اینها. و خلاصه ی حرف این که همون طوری که از حیث کیل و از حیث عدد و از حیث وزن باید عوضین قبل از معامله معلوم باشد، اگر معلوم نباشد معامله می شود قراری و وقتی قراری شد معامله می شود باطل، در اونجاهایی هم که لون و طعم و رائحه موجب تفاوت قیمت بشود، اگر اینها در حین بیع مشخص نباشد معامله می شود قراری. پس قراری بودن فقط به این نیست که وزنش معلوم نباشه فقط، یا کیلش معلوم نباشد، یا عددش معلوم نباشد. ممکن است چیزی وزن و کیل و عددش مشخص و معین باشد، در عین حال معامله قراری باشد، برای این که لون و طعم و رائحهش مشخص نباشه. بله، اگر چنانچه این لون یا طعم یا رائحه از چیزهایی نیست که قیمت به واسطه اونها تفاوت پیدا بکند، بلکه اینها رو معمولاً برای سالم بودن جنس امتحان میکنند. مثلا شیره اگر چنانچه طعم شیرینیش رو از دست داده است، معلوم میشود دیگه این شیره سالم نیست. یا مثلا مشک اگر چنانچه اون رائحه طیبه خودش رو از دست داده است، معلوم میشود این دیگه اون رائحه ای که سالم هست و صحیح هست نیست. پس اینها اوصافی نیستند که به واسطه این اوصاف قیمت متفاوت بشود، بلکه اینها اوصافی هستند که با این اوصاف سالم بودن از غیر سالم بودن جدا می شود. اگر اینها یه همچه وضعی داشته باشند، لازم نیست در همچه جایی امتحان، بلکه ذکر وصف هم کفایت می کند. مثلا بگوید طعمش خوبه، یا رائحهش مثلا به این کیفیته، یا رنگش مثلا عقیقی است این عسل، یا این که شهدش مثلا چقدره و امثال اینها. خب اینجا اگر توصیف کرد، توصیف کفایت می کند، بلکه در همچه جاهایی توصیف هم لازم نیست. در اون جاهایی که اینها در تفاوت قیمت مدخلیت ندارد، فقط علامت سالم بودن و صحیح بودن جنس هست، نه امتحان واجبه و نه توصیف واجبه، بلکه ما می توانیم بناءً علی الصحه بخریم. همینقدر که فروشنده گفت سالم هست، ما به قول فروشنده اکتفا بکنیم و اعتنا بکنیم، اوصافش را بگوییم لازم نیست ذکر بشود، امتحانش هم لازم نیست. پس ما بناءً علی الصحه میخریم، منتها بناءً علی الصحه که خریدیم، این معامله معامله قطعی نیست. بعد از آنی که جنس را تحویل گرفتیم، اگر امتحان کردیم و دیدیم سالم است، معامله ای که انجام گرفته است معامله لازم و واجب و حق فسخ برای خریدار نیست. ولی اگر چنانچه سالم از کار در نیامد، برای خریدار خیار الفسخ رو شرعاً ثابت می دانیم. پس این اوصاف و خصوصیات عرصود که گاهیست باعث تفاوت قیمت می شود، که در همچه جایی حتماً باید امتحان بشه، و گاهی باعث تفاوت قیمت نمی شود، فقط جنس صحیح و سالم از غیر صحیح و سالم با این اوصاف شناخته می شود، در همچه جایی امتحان لازم نیست، توصیف کفایت می کنه. بلکه توصیف هم شرط نیست، می شود بناءً علی الصحه خرید، منتها برای شخص خریدار حق الفسخ و خیار الفسخ را ثابت می دانیم. البته مرحوم ابن ادریس در سرائر گفته است در همچه جاهایی اصلا توصیف جایز نیست و حتما باید امتحان بشه، برای اینکه جنسی که الان حاضر هست جنس حاضر را آدم نمیتواند با توصیف بخرد. امتحان بکن. توصیف در جایی است که جنس غائب باشه و در دسترس نباشد، فروشنده بگوید این اوصاف و خصوصیات را دارد، ما هم بناهن بر توصیف فروشنده بخریم و بعد از آنی که خریدیم ببینیم آیا گفته فروشنده با واقع منطبق هست یا نه. اما جنسی که نقده، جنسی که الان وجود خارجی دارد، جنسی که الان حاضر هست، نمیتوانیم به وصف اکتفا کنیم و دنباله وصف بگوییم برای خریدار حق الفسخ ثابته. حق الفسخ مال جایی است که توصیف کارساز باشه و توصیف جایی کارساز است که جنس غائب باشه و جنس حاضر نباشه. پس اگر جنس حاضر بود اینجا حتما میبایست عرشبت که امتحان بکنن. بعد هم فتوای بعضی از فقها را در این زمینه نقل میفرمایند که از رو خدمتتون خواهیم. مسئلتون لابد من اختبار طعم، چیزی که طعمش در قیمت مدخلیت دارد باید طعمش امتحان بشه، یا رنگش باید امتحان بشه، یا بوش باید امتحان بشه. نه همه جا، بلکه فی ما یختلف و قیمته به اختلاف ذالک، در جاهایی که اون مبی قیمتش مختلف بشود به اختلاف رائحه، رائحه یه مقدار کم و زیاد باشد قیمت کلی متفاوت میشه. پس در اونجاهایی که قیمت با اختلاف لون یا طعم یا رائحه اختلاف پیدا می کند حتما می بایست امتحان کرد. کما فی کل وصف، این جهت را که گفتیم اختصاصی به طعم و لون و رائحه ندارد، بلکه در هر وصفی که در قیمت اختلاف ایجاد می کند. مثلا عسل فرض کن، ببینی نمیدونم کشش چقدر معمولا و آیا این عسل عسل سالمه یا این عسل قاطی داره. امتحانش اینه، قاشق را زیر عسل میزنیم بعد میاریم بالا، هر چه آوردیم بالا اگر دیدیم اون شرهی که از قاشق به طرف ظرف عسل سرازیر است قطع نشد و همینطور هر چه هم دست بره بالا تا می شود از اون قاشق جدا بشه اینا به هم وصله، خب معلوم می شد این عسل عسل سالمه. اما اگر مثل مربا بود که تا قاشق را وردید بالا یه مقدار که سر قاشق خالی شد دیگه جدا میشه، قطع می شود، اون نخ قیتون مانند دیگه بین قاشق و بین ظرف متصل نیست. پس همش به طعم و لون و رائحه نیست، بلکه بعضی از جهات دیگر هم در قیمت باعث تفاوت می شود. عرض می شود که ولا فرق فی توقف رفع القرار، بالاخره معامله باید قراری نباشه. حالا که قراری لازم بود نباشد، پس حتما نباید ما به وزن و عد و کیل اکتفا بکنیم. خیلی از جاهاست که رفع قرار با غیر از این سه جهته. پس بنابر این ازلا فرقه فی توقف رفع القرار، در این که معامله باید قراری نباشد، رفع قرار عرصود که متوقف است بر علم، که آدم علم به اون جنس پیدا بکنه. در اونجاهایی که موقوف است رفع قرار بر علم، لا فرق بین هذه الاوصاف و بین تقدیر العوضین بالکیل والوزن والعد. چطور با کیل و وزن و عد رفع قرار می شود؟ گاهی با این اوصاف هم رفع قرار می شود. سلام علیکم. و یغن الوصف عن الاختبار. بله، بعضی از جاهاست که لازم نیست امتحان بکنیم، بلکه توصیف هم کفایت می کنه. کجا؟ فی ما ینضبط، در جایی که می شود اوصاف را منضبط کرد، یعنی جوری آدم وصف را بگوید که رفع قرار بکنه قبل از امتحان. فی ما ینضبط من الاوصاف دون ما لا ینضبط، اما اگر جوری است که با وصف رفع جهالت نمیشه و رفع قرار نمیشود، حتما باید امتحان بشه. در همچه جایی توصیف کافی نیست. دون ما لا ینضبط، دون اون مواردی که منضبط نیست الا با امتحان. کم مقدار طعم، مقدار طعم، طعمش مثلا چقدر شهد داره، چقدر شیرینه، یا بوش چقدره، یا لونش چجوریه. عسل اگر مثلا میگن میل به زردی داشت، خب یه خصوصیت داره. اگر عقیقی بود خصوصیت دیگری داره. معلوم میشد که فقط زنبور عسل از گیاه استفاده کرده، و الا وقتی شکر خورد و شکرش تبدیل به عسل شد، رنگش اونطوری که باید عقیقی نیست، بلکه رنگش مثلا یه مقداری به زردی بیشتر مایله، و امثال اینها. عرض می شود که و کیفیاتها، و کیفیات وصف و لون و رائحه. فإن ذلک، این اوصاف از اون اوصافی است که لا یمکن ضبطه، نمی شود منضبطش کرد، تحت ضابطه و قاعده درآورد، الا به اختبار شیء من جنسه، مگر مقدارش را امتحان بکنیم، یکی از کندوها را درش را باز کنیم، مقداری عسلش رو ببینیم چقدر شهدشه، یا چقدر کشش داره، یا رنگش چجوریه، بقیه را هم با اونی که امتحان کردیم بگیم مثل او. ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف. مگر می شود بعضیش را آدم امتحان بکنه و بعضیش را اعتمادن بر وصف بفروشه؟ بله. مثل ان یکون الاعما، مثل این که خریدار اعما باشه، اما اعمایی باشد که بعضی از جنس را امتحان کرده، سابقا نابینا نبوده، یک لؤلؤی را دیده است، یا همون لؤلؤ را خریده، الان نابینا شده. حالا میگیم یک لؤلؤ دیگر داریم مثل همونی که شما سابقا چشم داشتی و دیده بودی. اینجا همین اوصاف چجوریه کفایت میکنه. پس میشود برخیش امتحانی باشه، بقیه توصیفی باشه. مثل ان یکون الاعما قد رعا قبل الاما، قبل از اما قد رعا اللؤلؤه، دیده باشد یک لؤلؤی را. فبیع منه لؤلؤتون اخرى، به او فروخته بشود یک لؤلؤ دیگر، اما این لؤلؤ دیگر را این آدم اعما امتحان نکرده، بلکه بیع منه لؤلؤتن اخرى علا ذلک الوصف، بر وصف همون لؤلؤی که سابقا دیده بوده است و خریده بوده. و کزل کلام فی طعم و رائحه، یا این که مثلا این مشک چقدر بوش مطلوبه، یا این که طعمش چقدره، شیرینیش چقدره، شهدش چقدره، این هم می شود برخی را امتحان کرد بقیه را با وصف فروخت. لمن چه کسی این کار را بکند؟ لمن کان مسلوب از زائقته و شامه، الان قوه زائقه خودش رو از دست داده، دیگه تلخی و شیرینی چیزی را تشخیص نمیده. یکی از مسئولین نظام که خب خیلی داره زحمت میکشه، این چند قبل گفت من الان 4 ماه یا مثلا 5 ماه که اصلا دیگه قوه زائقه و اینا رو از دست دادم، همینقدر گوش نمیشتم، یه چیزی میخورم که خلاصه بره پایین. خب گاهی آدم اینجوری میشه دیگه، قوه زائقه، قوه عرشبت که رائحه رو از دست میده، اما سابقا داشته، حالا به همونی که سابقا داشته مبنیان بر او آدم بخره. نه لولم یورد من اختبار الاوصاف، بله اگر این اوصاف اوصافی نباشد که باعث اختلاف قیمت بشه، بلکه این اوصاف فقط کاشف از سالم بودن جنس باشه، پس شرط سلامت جنس این اوصافه، نه اینکه خود اینها در قیمت مدخلیت داشته باشه. عرض که نه لولم یورد من اختبار الاوصاف، اگر از اختبار اوصاف لم یورد الا استعلام و صحتهی و فساده، فقط از این باب هست که این اوصاف ذکر می شود. در همچه جایی جاز شراؤها، آدم می تواند جنس را بدون امتحان بخره، بلکه چجوری؟ به وصف صحه، می گرد به شرط این که صحیح باشه، یعنی رائحش این طوری باشه. کماف دبس و دو روغن و شیره اینجوری است دیگه که رنگ و طعمش این شرط سلامتش هست. مثلا فان المقصود من طعمهما، اگر گفتن به چشم، مقصود از طعم ملاحظت و عدم فسادهما، این که اینها فاسد نباشه، به خلاف بعض انواع الفواکه. اما بعضی از میوه ها اینجوری نیست، فرض کن سیبی که آدم از درخت میچینه، خب سیب گلاب یک طعم داره، سیب پاییزه فرض کن یک طعم دیگری داره، سیب شمرونی مثلا عرض شود که یک طعم دیگری دارد، به خلاف بعض انواع الفواکه و روائه یا مشک و امثال این که علتی تختلف و قیمتها، اونی که قیمتش مختلف می شود به اختلاف طعمها و رائحتها، با اختلاف طعم یا رائحه قیمت بالا و پایین میره. ولا یقصد من اختبار اوصاف و ولا یقصد من اختبار اوصافها، اگر گفتن امتحان بکن به جای توصیف، لا یقصد ملاحظت و صحتها، این که ببینیم صحیح هست یا فاسد، بلکه این که میگن امتحان بکن، میخوام ببینیم قیمتش چقدره، چون قیمت تفاوت میکنه. پس لا یقصد من اختبار اوصافها، این که اوصاف باید امتحان بشود، لا یقصد ملاحظت و صحتها و فسادها. خب فقها هم گفتن مطلقا اوصاف کافی است. این مطلقا، مطلقا یعنی چه در اونجاهایی که قیمت تفاوت بکنه، چه در اونجاهایی که اینها باعث شناختن صحیح از فاسد باشه. میگیم ولو کلمات فقها اطلاق دارد، اما اطلاق را حمل میکنیم به اون مواردی که اینها فقط شرط صحت هستند، نه اینکه قیمت به واسطه اینها متفاوت باشه. و اطلاق و کلمات الاصحاب، اینکه کلمات اصحاب اطلاق دارد فی جواز شراء ما یراد و طعمه و رائحته بالوصف، که میگن در اونی که رایحه و طعمش باید مشخص باشه گفتن جایز است با وصف معین کرد. خب این اطلاق داره، اطلاق دارد، یعنی چه این شرایط به خاطر این باشه که صحیح از فاسد شناخته بشه، چه اون جاهایی باشد که این اوصاف باعث اختلاف چه بشه، قیمت بشود. میگیم ولو اطلاق دارد اما در این حال محمولون، این را ما حملش میکنیم علی ما اذا اورید الاوصاف، به اون مواردی که اوصاف طوری باشد که التی لها مدخل فی الصحه، این اوصاف در صحت دخالت داره، یعنی این اوصاف برای این است که جنس صحیح باشه، نه خود این اوصاف در قیمت مدخلیت داشته باشد. لزائده علی الصحه، دیگه با این اوصاف زائده بر صحت که اختلاف قیمت باشه با اون مشخص نمیشه، که التی یختلف به القیمه. از کجا این حرف ها میزنی؟ دلیل داریم، به قرینت تعرضهم، برای این که فقها خودشون بلا فاصله گفتن اصلا توصیف هم لازم نیست. و کجا توصیف لازم نیست؟ جایی که صحیح از فاسد میخواد شناخته بشه، اونجا میگیم توصیف هم لازم نیست. یعنی آدم میتواند مبنیان علی الصحه بخرد، اما در عینی که مبنیان علی الصحه خرید، برای این خریدار خیار الفسخ چی باشه؟ ثابت باشه. پس همین که گفتن توصیف لازم نیست خودش دلیل است بر این که مرادشون اون مواردی است که این اوصاف شرط اشارت که صحیح از فاسد جدا کردن هست. به قرینت تعرض الفقها بعد هازا لبیان جواز شرائها، گفتن می شود آدم این اجناس را بخرد من دون اختبار، بدون این که امتحان بکنه، بلکه نه تنها امتحان لازم نیست، بلکه و من دون وصف، توصیف هم لازم نیست. چطور توصیف لازم نیست؟ بناءً علی اصالت الصحه، آدم میتوند جنس را مبتنیاً علی اصالت الصحه بخرد، اما در عینی که خرید برای این خریدار حق الفسخ چی باشه؟ ثابت باشه. بناءً علی اصالت الصحه و کیفکان، در هر حال فقط قوا فی السرائر، مرحوم ابن ادریس در سرائر تقویت فرموده است عدم الجواز اخیراً، در آخر عرشبت که بس یا در مثلا اواخر عمر شریفشون فرمودن که وصف کافی نیست و حتما باید امتحان بشه، در حالی که قبلا فرموده بودن وصفم چجوریه کفایت میکنه. و کیفکان فقد قوا فی السرائر عدم الجواز اخیرا، فرموده ان ذکر وصف کافی نیست، این رو اخیرا فتوا داده ان بعد اختیار جواز بیع ما ذکرنا بالوصف، بعد از آنی که مختاریشون این بوده است که با وصف هم می شود فروخ، پس اول فتواشون جواز البیع بالوصف بوده، بعدن گفته ان جواز البیع بالوصف جایز نیست، بلکه حتما باید چه بشه؟ امتحان بشه. وفاقا للمشهور، ایشون در این فتوای اخیرشون با مشهور موافقت کردن که المدعا علیه الاجماع، که بر این مشهور ادعای اجماع کرد شده است در غنیه، ابن زهره در غنیه گفته است مسئله اجماعی است. قال یمکن، مرحوم ابن زهره فرموده یمکن ان یقال ان بیع العین المشاهده، عینی که مشاهده هست و مرئی هست، اینجا توصیفش کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست. پس توصیف کجا کافی است ایها العلماء؟ هر کجا که جنس چی باشه؟ غائب باشه، موجود نباشه. قال یمکن ان یقال ان بیع العین المشاهده، بیع عینی که مشاهده هست و مرئی هست، این لا یجوز ان یکون بالوصف، اینجا وصف کافی نیست. لانه غیر غائب، جنس غائب نیست. بله اگر غائب بود با وصف می خریدیم، و در عینی که با وصف می خریدیم برای خریدار خیار الفسخ هم در نظر می گرفتیم. خب عرض شد که بعد اختبار، بله پس این جنس جنسی است که غیر غائب هست. حالا که غیر، بله فیبا و معخیارن، که اگر غائب بود عرض شد که بنابراین میشد آدم بفروشد معخیار رؤیه، در حالی که برای خریدار خیار رؤیه را اثبات میکرد که این مرئی با اون موصوفی که خریده بود با هم چی داشته باشن؟ تفاوت داشته باشن. بالوصف اونجا میشد با وصف بخره، اما چیزی که الان موجود است و حاضر هست باید امتحانش کرد. فاذن لابد دمن شمه، حتما باید بو کند و ذوقه یا بچشد. لانه حاضرون، جنس موجوده، مشاهدون، غیر غائب، غائب نیست که محتاج به وصف باشه. و هازا قویون، بعدن ابن زهره فرموده این فتوا پیش منم که ابن زهره هستم چیه؟ قویه. انتها حرف ابن زهره. شیخ میفرماید و یضعفه، این حرف رو تضعیف میکنه. میگیم غرض از این که وصف لازم باشد یا نباشد، کجا وصف به درد ما میخوره؟ جایی که با وصف رفع قرار بشه. اگر با وصف رفع قرار شد، میخواد جنس حاضر باشه، میخواد جنس چی باشه؟ غائب باشه. پس ملاک این است که رفع القرار باش بشه. رفع القرار میشود با جنس حاضر هم آدم با وصف چه کار بکنه؟ رفع القرار بکنه. عرض شود که و یضعفه ان المقصود من الاختبار رفع القرار، فاذا فرض رفعه بالوصف، اگر فرض کنیم که قرار رفع می شود بالوصف، با او توصیف هم رفع القرار میشه. اینجا کان الفرق بین الحاضر والغائب، بیاییم بین جنسی که حاضر باشه یا غائب باشه فرق بگذاریم، این فرق تحکمه، یعنی حرف بیدلیله. پس وقتی وصف رافع القرار بود، لا فرق بین این که الان جنس حاضر باشد یا الان جنس چی باشه؟ غائب باشه، فرقی نداره. بل الاقوا جواز و بیعه، اقوا این است که بیعش جایز است، حتی بدون اختبار و حتی بدون توصیف، اونم جایزه. البته کجا بدون اختبار و توصیف جایزه؟ جایی که این اوصاف چی باشه؟ این اوصاف باعث اختلاف قیمت بشه یا شرط تشخیص دادن صحیح از غیر صحیح باشه، شرط تشخیص صحیح از غیر صحیح باشه. بل الاقوا جواز و بیعه، اقوا این است که بیعش جایز هست من غیر اختبارن و من غیر وصفن، بناءً على اصالت الصحه، مبنیاً على اصالت الصحه. من شیخ انصاری تنها نیستم، وفاقاً للفاضلین محقق صاحب شرایع و همشیرزاده بزرگوار ایشان مرحوم علامه حلی، این دو بزرگوار هم نظر شریفشون همینه، وفاقاً للفاضلین و من تأخر عنهما. البته چرا؟ لأنه اذا کان المفروض، البته با این فرض که این اوصاف باعث اختلاف قیمت نشه، بلکه این اوصاف برای خاطر چی باشه؟ برای خاطر تشخیص صحیح از فاسد باشه. لأنه اذا کان المفروض ملاحظت الوصف من جهت دوران صحت معه، صحت دائر مدار وجود این وصف، فذکرهو فی الحقیقه، اگر ما این اوصاف را ذکر کردیم، این ذکرش فی الحقیقه یرجع الی ذکر وصف صحه. این مثل این است که شرط صحت کرده باشیم، و شرط صحت لازم هست یا لازم نیست؟ ایها العلماء در معامله شرط صحت لازم نیست. آدم میتوند مبنیاً علی الصحه هم چی کار بکنه؟ بخره. منتها برای خریدار حق الفسخ چه کار میکنیم؟ در نظر میگیریم. و من المعلوم انه غیر معتبرن، این وصف صحت معتبر نیست، فی البیع اجماعاً، در بیع لازم نیست، بلکه یکفی، بلکه کفایت میکند بناء المتعاقدین علیه، همین که متعاقدین مبنیاً علی الصحه بفروشن کفایت میکنه، ولو اون شرایط صحت ذکر نشود. اذا لم یسر، البته یک شرط داره، شرطش این است که گاهی بایه میاد میگه بنده این جنس ها به شما میفروشم با کل عیبش، بنده از عیبش تبری میجویم. حالا این بحثه که آیا همچه معامله ای صحیح هست یا صحیح نیست. بعضی ها میگن اصلا این معامله صحیح نیست، برای این قراریست دیگه، باید بگرد این جنس این عیب و این عیب و این عیب را داره، ولی بنده از این عیباش چه کار میکنم؟ تبری میجویم. پس آدم میتوند مبنیاً علی الصحه بفروشه، اذا لم یصرح البایع بالبراءة من العیوب. و اما روایت محمد ابن العیس که ایشون فرموده از امام عن الرجل یشتری ما یزاق، اونی که آدم باید بچشد اون رو میخرد، ایزوقهو، آیا حتما بچشد قبل ان یشتری، قبل از خریدن؟ قال نعم، فرمود بله بچشد، فلیزوقهو ولا یزوقن نما لا یشتری، به بهانه خریدن هی انگشت تو شیره های مردم نزنه، یه شکمی از عزا در بیاره، جایی که واقعا میخواد بخره این کارو بکنه. خب اگر این باشه، این از شرط بودن استفاده نمیشود، این اصل الجواز استفاده میشه، که امام میخواد بگه کجا امتحان جایزه و کجا امتحان چیه؟ جایز نیست. فسؤال فیها، این جواب این است که سؤال در این روایت عن جواز ذوق، از این که کجا ذوق جایزه، لا عن وجوبه. ثم انه ربما نسب الخلاف فی هذه المساله، بعضی در این مساله مخالفت کرده ان و گفته ان حتما باید بچشد یا عرشبت که بو کند، کل بله کل ادهان المختبرت به شم، مثل ادهانی که با شم امتحان میشه، و صنوف تیب و الحلوات، شیرینیجاتی که المزوغه، فانه لا یصح بیعه به غیر اختبار، حتما باید با امتحان بفروشه. بله یه خط جا گذاشتی، خب شما یه خط، شما یه خط بالاتر رو ببین. بله ربما نسب الخلاف فی هذه المساله الى المفید و القاضی و سلار و ابی صلاح و ابن حمزه، این بزرگواران مخالفت کردند. قال فی المغنعه، مرحوم مفید در مغنعه، مغنع داریم و مغنعه، مغنع مال صدوق، مغنعه مال مرحوم عرشبت که مفیده. قال فی المغنعه کل شیء من المطعومات والمشمومات یمکن للانسان اختباره به شرطی که من غیر افساد له، کل ادهان المختبرت بالشم و صنوف تیب و الحلوات المزوغه، فانه لا یصح بیعه به غیر اختبارن، فان ابتیع به غیر اختبارن، اگر بدون امتحان بخرد کان البیع اوزا باطلا، بی باطله، که مراد از این بطلان فساد نیست، یعنی بی لازم الوفا نیست، بی متزلزله. چرا میگید بی متزلزله؟ چون بعدش بلا فاصله میفرماید والمتبایعان فیها بالخیار، متبایعان حق خیار دارن، پس باطل صرف نیست بلکه عقدش لازم نیست. فان تراز یا بذالک، اگر راضی شدن لم یکن بهی بعصا. اینم حرف مرحوم مفید در مغنعه. و اما کلمات سایر بزرگانم که انشالله زنده باشیم فردا در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.